چلوک محمود دولت آبادی نوار سوم. او مثل هر پدری نمیتواند از فرزندانش بیزار باشد، همچنین فرزندانش از او، اما در میانه خطوط پیوند سمی رقیق از بیزاری جاری است. این را از ناگفته ها در میابی. آنها سال هاست که با هم حرف نمیزند. بله، میتوان فهمید. زن میتواند زیر دندان چپ خود کیسه زهری رقیق داشته باشد که در نفس خود آن را به سم تبدیل کند و در هر کلمه یا هر صوت محمل که در پیوند حلقوم و منخرین میچرخاند فضای حد فاصل خود با دیگری را مسموم کند. در این حال مراقب است که سم یک بار ترشح نکند، مبادا کشنده باشد. نه، زن میداند قتل نفس زشت است و نیز میترسد از آنکه دیگری موضوع شکنجه خود را یک بار نابود کند، زیرا در آن حالت خودش از همه تنها تر و ناتمام تر می شود. در هر صورت مرد اگر فقط سایه‌اش هم وجود داشته باشد نیمه دیگر او شمارده می شود. بدین معنا می توانی یک زندگی 20 ساله را در ذهن بسازی که به تدریج با سمی رقیق مسموم و فرسوده شده است. مرا هم به 1000 شیوه خواسته کوتاژ بکند، اما چرا باید این فاجعه برای او بازگو شده باشد؟ شاید زن از آن مایه که ربط کاری شغلی بیرون از چاردیواری خانه ندارد، اندوخته های ذهنیش بیشتر دور آن رابطهی در چرخشند که عنصر کانونی آن زهدان و اجزای مربوط به آن است. این فقط یکی از بیشمار علتهایی است که میتوان به آن اندیشید. علت اصلی آن اما نفس مقوله پیچیدگی زنانگی است، از ساده ترین تجربه های باروری تا اوج انجامان، یعنی تا بلوغ جنین در او و زایش، که خود می تواند تجربهی بس پیچیده و عجیب باشد که ذهن انسان، نه فقط ذهن مرد، از درک آن عاجز است. بیش از 270 شبانه روز با دیگری در درون خود زیستن، نزدیکترین دیگری به خود از خود، اما به هر جهت دیگری. صرف گذر از چنین تجربه عاشقانه و دردناکی است که میتواند نخستین محور اندیشه زن همیشه و همواره همانا زنانگی او باشد. پس ثقل سرگذشت‌های مکرر روند باروری تا انجام دردبار آن چرا نباید دلپذیرترین و در این حال حق به جانبترین قصه های عمر یک زن باشد؟ و چنین قصه هایی وقتی پر جاذبه تر خواهند بود که از درون ماجرایی هایی هم گذر کرده باشد. صرف این که پای رمال و کفبین و فالگیرهای جور و جور محلی به سرگذشت باز شود، خود به خود منجر خواهد شد به علاجهای تنانی زنان قابله، ماماهای محلی و زجرآزارهایی که مادر باید تحمل میکرده. پس واگوی آن به ندرت میتواند به قصد تحقیر بوده باشد و ای پسا هم در لحظه قصد تحقیر نهفته بوده باشد در ریشه های کلمات. نم اگر نیلو شباهتش به سینما چندان بود که این شباهت به چشم میزد؟ چرا؟ فقط آقا من رو دوست داشت و دیگر اینکه شاید بیش از 7 سال گذشت تا جمله نسبتا تمام شد که خیلی هم تعصب. تو فرزند بعد از زندان هستی، باید اینطور باشد. شناعت آریان، مردی که درون بارانی خاکستری رنگش در اعماق مه گرفته گورستان محو شد، روی این کلمه بسیار درنگ کرده است. این از شیوه نوشتن در حرکت قلم پیداست. این کلمه را جدا از شیوه نستعلیق با خطی شبیه به خط نسخ نوشته است و بسیار پر رنگتر است از سایر کلمات و روشن است که بارها و به کرات نوک قلم را در مسیر حروف چرخانده. شنی، شناعت و جدا نوشته شدند این کلمات و اگر در متن پاره یاد داشتی آمده باشند باز هم پررنگ ترند. افسون بر عبارت جا به جا هم جدا جدا نوشته شدند. پررنگ و با خط تاکید زیر کلمه، زیر هر کلمه. بسته، انسان بسته، مرد، مرد مشرقی، انسانی که بیشتر با خودش سخن میگوید اگر از میانگین معرفتی برخوردار باشد. او کمتر اظهار میکند. مرد کمتر امکان اظهار داشته است. او با چه کسی میتوانسته سخن بگوید که نگفته است و به جایش تکه تکه هایی از وجودش را جا گذاشته است روی ورقهای کاهی این دفتر قدیمی. همزمان انسان در مسیر عمر خود مگر چند بار میتواند به دوستانی بر بخورد که از میان آنها همزبانی بیابد، همزبانی که همدل باشد. و اگر دوستی از آن مایه که به رفاقت بیانجامد چند بار میتواند رخ بدهد و در چند مقطع عمر؟ این اتفاق خجسته است که از 17 تا 24 و 5 سالگی میتواند رخ بدهد. و زمان، تاراج زمان مگر مجال تداوم رفاقت را میدهد؟ نه، برای شما که گفتم همه ی آن کسانی را که داشتم کمتر از شما انگشتان یک دست زیر 40 سالگی از دست دادم. بله، چون این است، به همین بیتفاوتی زمان میبردشان، میبردشان. تنها، تنها، تنها میمانیم، تنها میمانیم، تنها ماندم، مانده بودم. جاهای خالی در مغزم، در قلبم و در زبانم که سخن نمی گفت. با چه بگوید چه شد و برای چه بگوید؟ انسان مادامی که در بطن فاجعه گرفتار است، گمان می‌برد که نزدیکان او را می‌بینند و همه چیز پیرامون او را می‌شناسند. پس تصور من هم این بود که نیست کسی که نداند چه بر من گذشته است، که چگونه وجین شدم، هرس شده، اوریان و برهنه در زمستان. برای همین فکر می‌کردم و باور داشتم که او را خدا برای من فرستاده است. ای دختر خدا، فرشته‌ای به پاداش رنج‌های من، رنج‌های شریف. اما نه، بیش از این. مشت بسته، این مرد شرقی چگونه می‌تواند اظهار عشق کند؟ و چگونه می‌تواند چون زن شرقی با همجنسان خود سخن بگوید از کانون محوری وجود خود؟ دو زن بیگانه حتی در نخستین دیدارشان خیلی زود به هم میرسند و از یکدیگر عبور میکنند. رنگ مو، رنگ موهایت چقدر تناسب دارد با پوست صورتت؟ پوست صورت و تن، رنگ چشم ها، قواره سرشانه ها، قوس کمر، اندازه های دور سینه و باسن، قد و ساق ها. آن دو به سرعت خیاط و دلاک و دایی هم میشود و یقین دارم که گفتگو نه چندان با تأخیر کشانده میشود به تجربه های آمیزش. اما مرد شرقی، نمیدانم، من اما نمیتوانم، نمیتوانستم بر زبان بیاورم آنچه را در دل داشتم. پس یک بار گفتم تا نوبت پیش رسیده تر شده ای. همین. و بعد آه، هزار سخن میگویی تا سخن عشق نگفته باشی. برای تن یک خودنویس خریدم. به چه مناسبت؟ نمیگویی، اما او ناگفته را میشنود. آخر روز تولد تن است امروز. عجیب است، بسیار عجیب. این نخستین باری است که یک نفر مرا به یاد زنده شدنم می اندازد و من از زبان اوست که می شنوم مبارک. چه و کدام مبارک؟ مبارک نام همیشگی شخصیت سیاه در نمایش های روحوزی ماست. این هم از طنز پردازی و نفیگوی من واقعا. اما او آمده بود تا این مشت بسته‌ای و این تلخی تجربه های یک عمر را در همه احوال بشکند و مردی را که گزیده بود در ذهن شیرین و دلپذیر بیابد. و خود چه می دانم، شاید همچنین می آفد. یا هم بدان شگرت های ذاتی زن می کوشید رخنه کند در زمختی رویهی که تراوت و عشق در اندرونش دفن شده بود با کوبش هر ضربه، هر مرگ، هر پشنگای خون و کابوس حلجه افن و بولناک. شاید نام مرا در حاله می دید، اما نه. هوشیاری صفت بارز او بود که دوشا دوش زیرکی نهفته درونش روان بود. پس نمی توانست بس در نام من تابیده باشد فارغ از حال من. این در چشمانش آشکار بود و در پس عمق نگاهش می دیدم مردی را که سنمار بود، نشسته لب تخت خواب چوبی یک نفرش و پیشانی میان مشت ها پنهان کرده است تا غروب را نبیند از پشت چلوار کشیده بر شیشه پنجره و انتظار می کشد تا امواج رادیوهای بیگانه رها شوند در آسمان کشور مزدک و داریوش. اما شیطان هرگز خاموش نمی نشیند. این عبارت را هم پیرمرد نوشته و آورده است. از آن که همیشه در کمین عشق است، در کمین کمال عشق، پیراهنهای گوناگون به تن دارد و با زبانهای گوناگون آشناست. زبان عوام را بهتر از هر زبانی می شناسد. همچنین هنجارهای عرف و عادت عوام را. تعلق. او که به تو متعلق نیست و تو که به او. تعلق یک امر شرعی، یک پیمان شرعی است. عقد، یک عقد شرعی. تا امروز هم که دیگر بعد است. می توانی از سر خود بازش کنی، شرعی و عرفی. و چون این لحنی می تواند لحن فیض خاتون باشد که 40 سالگیش را به زودی جشن خواهد گرفت در مهمانخانه طبقه دوم. همانجا که 30 سال است، شبها وقت خواب یک عروسک خسته پشمالو را لای پاهایش می گذارد و چشمهایش را به انتظار خواب می بندد. همان که صدایش دست شاخه شده و هیچ لباس دوخته شده‌ای به تنش قواره نمی شود و جا نمی افتد. چون پاهایش کوتاه و بالا تنش بلند است و سرشانه هایش دو تکه استخوان برجسته است تا نزدیکی های پایین لاله های گوشش. بله، این لحن به زبان او شبیه است که قجی هم تو دماغی حرف می زند. تو باید به فکر زندگی خودت باشی، حق دارد، چون در 37 سالگیش باری یک ماشین بزرگ و قدیمی جلوش می ایستد، سوارش می کند و همان شب می خواهد ببردش خانه، خانه‌ای که زن و بچه ها به کانادا فرستاده شدند. مانعی نیست جز این که یک چشم مرد مصنوعی است و نیمی از چپ صورت و بینیش هم جای سوختگی 20-30 سال پیش را بر خود دارد، از آن پوست های چین خورده. با این آخرین امکان زندگی فزده بوده بود اگر تقاضای رانندگی سرویس اداره را اولینش بشود شمرد که بیش از یک زن و دو تا بچه نداشت که فقط یکی از بچه ها منگول بودند. عجب حرام شدم با وهم جنایت. جنایت، مردی که گم شد آورده است. جنایت، آری جنایت، کشتن روح انسان جنایت بی خون و خنجری است که زن، فقط زن میتواند آن را با ظرافت تمام به انجام برساند و تو را وانهد با کالبدی انباشته از نفرت. میدانم تمام من کفایت نکرد، کافی نبود، تصویر تمام جان من بس نبود. عرف و عادت را میشناسم که زبانی بس دریده و مبتذل دارد با پشتوانه تظاهر به عرف، اما زبان عشق همیشه گنگ است چون برهان نمیشناسد. پس خاموش و آرام میماند با امید هم زبان دیرینه خود. اما شگفتا زبان نهان و نهفته عشق ناگهان به چرخشی حیرت انگیز در می آید و سر از هنجارهای عادت و عرف در می آورد و تو دیگر لال می شوی، لال و مرگبار. سایه مرگ بر سیمایت می نشیند و سر در گریبان می شوی و تاب و توان آن ضربه ای را آرزو می کنی که دارد بر تو فرود می آید. پندار فرش خون و چارسویی که نمی شناسیش و بی تفاوتی پوه پاپوش هایی که از روی خون تو عبور می کنند بی آن که تخت هایشان خونین بشود. نابود شده ای تو یا که داری نابود می شوی اندک اندک و می بینی خود را که چون پرهای کبوتری فرو می آیی بر خونه پاشیده در پیاده رو. پوش و پوش شده ای و خود نمی دانی در کدام خم دهلیز از 1000 توی مهالود باید به تمامی نیست بشوی. در این شهر رودخانه شهیری است، همان که چون برود مالا مال شاید 2-3 روز دیگر برسد به آن شهر پیر شهره به زیباترین شهر جهان. رود و آب مالامالی که یک بار هم صادق هدایت را وسوسه کرد و ناگاه بالهای بارانی خاکستریش به دو بال پرندهی مهاجر مانند شد در لحظه که آغوش میکشید به پرواز در سینمال آبهای همان رود. نیز در این شهر ساختمانهای بسیار بلندی است که سر به ابرها میسایند. اینها ساختمان های بانک ها و بیمه ها هستند، یعنی بلندترین ها. پس در حد فاصله بام تا سنگ فرش خیابان خود یخ میزنی و احتمالاً دچار ایست قلبی میشوی. اما کالبد تو این جسم نفرین شده در هر حال خواهد ترکید و کثافت به بار خواهد آورد و در منظر نگاه مردمانی که هیچ تعهدی نسپرده اند به نظاره تکه پاره شده های تنی که تو آن را دور انداخته ای تا خلاص شوی از خیر و شرش. و راه دیگر و راه های دیگر هم هست، از جمله آن که کماکان روزه دار بمانی و حتی از نوشیدن یک قهوه هم دریغ کنی تا تکیده تر شدن و پوکی تمام. و در همه حال این آخرین عبارتی خواهد بود که در ذهن و بر زبانت بگذرد که عجب حرام شدم. بله، باید بنشینم. اما کجا؟ و باز یک قهوه دیگر؟ چند قهوه؟ که باز پیش خدمت بیاید راست با مداد و یاد داشتش یک ماشین کوکی بیستد جلوی میز و آخر سفارش یک قهوه که به ثبت و ضبط نیاز ندارد. اما چه می شود کرد؟ اینجا کارها و رفتارها منظم و حساب شدند و تو اما اشکال در تو هست که در ذهنت زندگی می کنی. دیگران چه تعهدی دارند نسبت به موجودی عبوس و درمانده پشت در بسته ای که بگذار ببینم چرا نباید دوست میزبان من از دستم خسته نشد و به سطوح نیامده باشد. او یک بار هم بر زبان آورد که اینجا قبل از ساعت 10 صبح کسی به دیگری تلفن نمیزند چون ساعت استراحت است. بله فهمیدم، چون او آن زن صبح به وقت تهران به محض آنکه میرسید سر کار و زودتر هم خودش را میرساند تلفن را برمیداشت و زنگ میزد بی توجه به فاصله زمانی دو قاره، و این کار تا پایان وقت اداریش تکرار میشد و میزبان من غالبا نیمه شب به خانه میرسید از سر کار، اگر یک راه سوار میشد و میامد، اما اگر سر راه میرفت شام با یک جام شراب بنوشد نزدیک 3 صبح میرسید و تا بخوابد تلویزیون را روشن میگذاشت، آن را تنظیم میکرد که به موقع خاموش شود. پس به حق باید زودتر اعتراض میکرد به زنگ تلفن سحرگاهی در آن اتاق تنگ و شلوغ پر از خرت و پرت، اما اعتراض نکرده بود. انسان مهربان و خوشخوردی است، آصف مینامش. پیش از آن که حرف بیاید سر زبانش لبخند تمام چهرهش را می پوشند. از میان مهاجرین تا پرتوی توجه من او یکی از آدم هایی است که هنوز می تواند بخندد و قانع زندگی کند. می نشیند، نشست. چه فرقی می کند کجا و چگونه؟ شاید روی چمدان، اما نه، این چمدان پیزوری تر از آن است که بتوان رویش نشست. از آن سفت ها نیست که بعدی وقتها مسافرهایی در ایستگاه قطار آن هم به ندرت ازش به جای صندلی استفاده می کند. شاید هم گرگی سر پنجه نشسته باشد، مثل وقتهایی که پدر می نشست کنار دیوار کهنه‌ای و نصف سیگاری می زد سر مشتوک و روشن می کرد و قیس نمی دانست به کجا نگاه می کند و به چه فکر می کند. اینجور نشستن او را در سابستان ها بیشتر می توانست به یاد بیاورد و در راه در مسیری که پیموده می شد و خستگی راه و چینهای عرق زده پیشانیش نشانه دیگری است از یاد. همچنین بطن نگاهی که سرگردانی ذهن گرفتار چه کنم او را روایت میکرد. در چنان لحظاتی گویا قیس کودک نبود، زیرا هیچ بی‌حوصلگی از خود بروز نمیداد. جوری کنارش می نشست که دیده نشود، مثل سایه، ساکت و باز هم ساکت. احساس میکرد که نباید خیالات او را برهم بزند. اگر تک کلوخی حتی در پنجهش داشت به نیت بازی توریان را پوچ میکرد که شنوایی بسیار تیز و حساس پدر را به خشم برنیانگیزد. قیس حساسیت های بسیار شدید پدر را در میافت. برای همین بود شاید که مرد در لحظه کوتاه درست مثل این که با یک همزبان و همدل خود حرف بزند برمیخواست زانوها را صاف میکرد و لحظه که مینشست میگفت نشد، باز هم نشد، یا جمله از این مایه که رو نشان نداد قرمساق. اما در همه حال پسر فراموشش نمی شد و پیش از آن که از جا برخیزد می گفت راه بیفت برمی. و قیس در راه همچنان در سایه او بود با این احساس عمیق یگانگی که می تواند بپرسد چرا نشد بابا؟ اما قطعا به ندرت می پرسید، چون حس کودک قیس می گفت که سؤال آزارنده خواهد بود، مخصوصا در نشد کار که توضیحان لابد تکرار عذاب یک روند آزارنده بود. راه و باز هم راه. آن مرد لابد می دانست به کجا می روند. اما فرزند حس می کرد که مقصد و منزل انگار حقیقی نیست، که انگار پدر موقتا می رود به طرف مقصد، منزل، خانه، که او انگار در موقتا روزگار می گذراند و موقتا از زیر بار و فشار زندگانی عبور می کند. چطور می توان گفت؟ در پدر هم مثل هر انسان هوشمند یک آن ویژه وجود داشت، آنی که پایه و محور حرکت، رفتار و حالات یک انسان است بی آنکه خود بدان آگاه باشد. و مشکل است بتوان حتی حالی که قریب 20 سال از فقدان آن مرد می‌گذرد آن او را در واژه یا عبارتی بیان کرد. نه نمی‌توان. اما چون که قیس شیفته پدر بود، حتی وقتی بر او خشم می‌گرفت یا دست رویش بلند می‌کرد یا وقتی که در مقابل تعدی برادران بزرگتر نسبت به قیس کوتاه می آمد و سرشانی او را میان پنجره‌هایش می فشرد که شکوه نکند، آری. ابروها و چین‌خوردگی های پشتان، ابروهایی که بسیار دوست می داشت. نگاهش و بطن سرگردانی ذهنی که نمی دانست در کجای حیات می چرخید. نیمه سیگار سر مشتوک، دیوار کاه گلی و نشستنش سرپنجه پاها گردی. و قیس که نمی داند چطور نشسته است کنار دیوارهای بتونی که درد مفصل زانوهایش بتوانند تا به خستگی کهنه و هر روز نو شونده را بیاورند. فقط حس می کند وجودی تکه تکه است که هر تکه آن را ممکن است در گذرگاهی گم کرده باشد یا بعد از این در ایستگاهی زیرزمینی جا بگذارد. شاید همین حالا هم چیزی از خود را در کنار همین پیاده رو دارد گم می کند و خود متوجه آن نیست. چه بسا تکه هایی را هم به تدریج در همین قهوه خانه گذاشته و گذشته باشد. همچنین در آن سیگار فروشی، روزنامه فروشی آن سوی چهار را نمی‌داند. فقط حس می‌کند چیزهایی از وجودش را گم می‌کند یا جا می‌گذارد در هر گذر و هر قهوه خانه و هر دکی سیگار فروشی و در هر بار دیدن دندان‌هایی که به خنده نمایان می‌شوند و خود نمی‌داند هنوز نام چنین حس و احوالی را چه بگذارد. ریزش. شاید جرأت و جسارت فوق‌العاده‌ای لازم باشد تا شخص بتواند نام حقیقی احوال خود را بیابد و آن را بر زبان بیاورد. اما قیس جرأت و جسارت چنین احوالی را که در خود یافته است ریزش می‌نامد، اگرچه خود ویران کننده تر باشد این تعبیر. گذشته، حال، آینده. قیس مقاطع عمر را می‌شناسد. آستانه 60 سالگی. این اکنون اوست در کنار دیوار خیابانی کم آمد و شد و در زیر آسمانی که نه ابریست و نه آفتابی، هم ابریست و هم آفتابی و در هوایی که هم سرد است و هم گرم است در آن واحد. و قیس در هر دو حالت از این شال گردن بدش می آید که مثل روده به دور گردنش پیچیده است و نمی داند با وزن سنگین آستری بارانیش چه کند و با این چمدان که همشان در واقع وبالش شدند. و دشوارتر از همه این که نمی داند با خودش چه کند تا وقتی که میزبانش برسد و قیس او را مثل سیمای نوید بخشترین انسان زمانه ببیند. وقتی کلید میچرخاند توی قفل در و دستی چمدان را از دست او میگیرد تا به اتفاق پله های دو طبقه را بالا برود و او پشت در چوبیان آپارتمان کوچک دست به دیوار بگیرد و در آرزوی افتادن روی تخت کج و مج آن از شوق و درد تن لبریز بماند. خدای من، در قرنی که بر من گذشته است، در نیم روز امروز ناخودآگاه هم چند باران مسیر خوشبختی آسودم را پیموده باشد خوب است. به واقع نمیتواند بشمارد، چون در برش هر پاره تخیلاتش بیش از یک بار پله ها را بالا رفته و رسیده است داخل آن یک اتاق و افتاده روی تخت تا قاف و یک لحظه پلک ها را بسته است و فقط به صدای زنگ تلفن اندیشیده و آتش پایان ناپذیر جنازه‌ای که باور دارد فقط یک صدا، فقط شنیدن صدای یک انسان هست که میتواند موقتاً او را از لبه گور برگرداند. آری، باور دارد که به اندازه یک جنازه تکیده شده است. لازم نیست در آینه به خود نگاه کند، نه، میتواند خود را فرض کند. آخرین بار که در آینه نگریست وقتی بود که متوجه شد ابروهایش نیز سفید شدند و باید اذعان کند که یک خورد و آن اتفاقی بود که در فاصله کوتاه رخ داده بود، در لبه 10 به 11 و در حد فاصله 2 عدد همسان 7. بیان که به علم نجوم چینی اعتقاد داشته باشد می تواند بگوید واقع شدن بین 2 عدد 7 حسی را به او تلقین کرده است که از آن جز به نحسی نمی تواند یاد کند. ابروهای مرد در حد فاصله 2 عدد همسان ناگهان سپید شدند سرانه سر و روی. پس عجیب نیست اگر می تواند خود را فرض کند با تک و توشی چون یک جنازه که خستگی گویی 7000 ساله را درون استخوان مغز خود احساس می کند. و آن پیرمرد با اوراق کهنه آشفته کاهیش چگونه پیر شده بود؟ آیا او هم ناگهان در قلاب 2 عدد 1 گرفتار نیامده بود؟ این اوراق مچاله شده آیا خواهند توانست به قیس بگویند آن پیرمرد درون بارانی مندرسش چرا و چگونه در هم شکنده شده است؟ چطور و چگونه، از کجا و به چه دلیل او را خودی و همزبان پنداشت در آن گورستان خاموش و ابر زده؟ و مهمتر این که چگونه قیس را همدل پنداشت که دفتر کاهی آشفته اما کاملا خصوصیش را به جا گذاشت برای او روی آن نیمکت سنگی. او نگاهش کرد، اورید نگاهش کرد یا تصور میکرد نگاهش کرد است. و آن نگاه اورید به حد کوتاه بود، جوری که در صورت امکان قیس متوجه نشود. و رفت، بسیار سبک رفت. تا قیس برسد کنار نیمکت سنگی، او رفته و از کنار بنای گورستان گذشت و انگار در تیرگی افسونی زمان ناپدید شده بود از دیدرس قیس و در حقیقت محو شده بود و دیگر نبود. قیس هم پیش نرفته بود. دلیلی نمیدید که پیش برود. میدید، حس میکرد که رفتنش مثل یک پایان است. پایان داستانی که مرد اصلی آن پشت میکند دما و رو میکند به جانبی که رنگ خاکستری نشانه بارزان است. و در دور دست و دور دست ها هیچ نشانی از روشنایی و فردا به دیده می آید. پس به طور قطع آن مرد، آن انسان در هم شکانده شده می رفت تا تمام، تا محو شود. و قیس بیهوده از روزنه خستگی هایش بی آن که آگاه باشد چشم می گردانید مگر یک بار دیگر او را ببیند. می شناسم، چنان شخصیت هایی را می شناسم و آنها در ذهن من غالبا می روند به جانبی که دیده نشود. خسته و شرمگینند از چیزی که بس خود می دانند و دیگر هیچ سخنی با این زندگانی که ما می گذرانیم ندارند. سکوت، سکوت، آن سکوت سنگین و عظیم بشری. آنها شاید بیان که بدانند در خود به موسیقی تبدیل می شوند. پیش از این هم راخمانینوف را دوست می داشتم. تو چی؟ تو اینجور موسیقی ها رو می پسندی؟ چرا نه؟ هرچی را قیس بپسندد او هم دوست می دارد. نباید باور میکرد، میدانست که نباید باور کند، چون دلیلی وجود نداشت که آن شکفتگی تمام، آن موسیقی سیال و رقصان، آن نشاط محض به تجربه های سهمناک انسانی چون راخمانینوف نزدیک شده باشد. با وجود این گفته بود، قطعا گفته بود، کتاب زندگی ون گوگ را برایت میآورم بخوان. نیز شاید گفته بود، چنان بشرهایی بود یا نبودشان در این جهان نمیتواند یکسان انگاشته شود. اما یقین نداشت به تفسیر گفته باشد در باب اینکه وجود چنان کسانی در جمع آدمیانی که خروار خروار می آیند و می روند معنای شأن و برکت موجود بی آبرویی است که آدم نامیده می شود. و چرا می باید بی آنکه آن سیمای بکر پیشتر با عظمت رنجهای خلاق آشنا شده باشد به واسطه یه مصادیق چنان رنجهایی حرف چنان کسانی را در میان آورده باشد؟ به زودی نمیشد فراموش کند عیارهای بی ارزشی را که او آگاهان کودکانه به نمایش گذاشته بود برایش. عیارهایی که در مشقت بودن متراکم خود را همواره به رخ آدمیان کشیده و آنان را در هم خم عمر مغلوب خود کردند. به کنایه مثال میگفتش ما هم خانواده شلوغی بودیم، طبعا دست تنگم، و در خانه ما مدام دعوا بود، دعوا به هر بهانه‌ای. یکی از برادرهای بزرگ بیشتر بهانه گیری بود. احساس میکرد فقط به او ظلم میشود. به خصوص فکر میکرد حقش پامال شده. پی بهانه میگشت تا مرا کتک بزند و کتک هم میزد. من فقط دلازرده این بودم که دلایل او برای کتک زدنش خانه هم نمیکرد. و دلازرده تر این که او چرا نمیفهمد من دوستش دارم. اما نیلونا ترجیح میداد اگر نمیتواند سکوت کند کم و فشرده بگوید درباره خانه زندگانی که قیس فقط تصوری از آن برای خود داشت. و همین پرهیز او از گفتن برای قیس جاذبه داشت بیان که کمترین کنجکاوی فضولانه ای را حتی به حس خود راه داده باشد. آنچه برای قیس مهمترین هنجار بود این بود که او در احساس آسودگی و خودباوری کامل کنار دستش نشسته باشد. این برای قیس به فریضه ای تبدیل شده بود که ناخن یا تلنگری به روح انسانی که میخواست دست بماند نزند. سکوت او همچنین فیره ماندنش به نقطه‌ای در دقایق طولانی به تخیل قیس دامن میزد که بینگارد در آن لحظات او دارد تمام زندگی و عمر و آنچه را بر او گذشته است مرور میکند. و بیهوده نبود پندار قیس که او از مرور مرارت‌ها و ناخرسندی‌هایی باز میگردد که تمام کودکی و نوجوانیش را انباشته بود. چه بگویم؟ جهل و حسد در لحظاتی سبب می شود که دیگران که دیگری در سرزنش‌هایش به جنین و نطفه هم رحم نکند. من شقاوت آگاهانه غیر آگاهانه ی آدمیزاد را می‌شناسم و می‌توانم جنبه‌های مختلف آن را تصور کنم. به تو حسد می‌برم چون از هر جهت متفاوتی و ممتازی. تو یک هوش و قریحه بالقوه هستی. با وجود این نباید بهانه جو باشی. چرا؟ سربار کسی که نیستی تو. اما این حرف و سخنها نمیتوانست جلو بگیرد از فروختن آن قطره های زلال اشک فیس بسیار دوستشان میداشت. درست همچون یک اثر هنری که همان یک بار اتفاق افتاده و دیگر تکرار نخواهد شد و نشد هم. زیرا هر بار اشک ریختن مهاما خود یک اثر هنری بود که آفریده میشد تا باز پایان گیرد با احساس لامسه دست قیس بر گونه های آغشته او که از نگاه مرد زیباترین بودند و به قواره تر. خب دیگر گریه بس. از دانشکده بگو. گفتی کلاس زبان هم؟ دانستن همه جانبه یک زبان درخشان درخشان. میدانی دلم میخواهد همه آن آموزه هایی را که من نتوانستم فرا بگیرم، که مقدورم نبود و امکانش را نداشتم، تو دنبال کنی و بیاموزی. تو همان جوانی در به در خودم هستی که بازت یافتم. فلزه مداد چشم را زیر پلک راست ساکن نگه می‌دارد و تمام حواسش را می‌سپارد.